پرداخت میشه. این دوره کارورزیه که عرض کنم خدمت شما همه افراد کشور به جز چند تا شهرهای کلان شهرمون از جمله تهران و البرز و شیراز و مشهد مشمولش نمیشن، ولی مابقی همه شهرستان ها مشمول این طرح خواهند شد. یعنی کارورزی و مشوق بیمه که به عنوان یک مکملی با هم دیگه این طرح اجرا میشه. بحث یارانه دستمزد که باز ما این طرح رو در اینجا در شهرستان برای بیکاران شهرستان های محروم در نظر گرفتیم، ولی این هم باز به این معنا نیستش که بنگاه های کارفرما های ما از سایر شهرستان های غیر محروم نتونن در این طرح به یک نوعی مشارکت داشته باشن، و تو این زمینه هم افراد بیکاری که در مناطق محروم هستن اینجا دیگه اگر فارغ التحصیل دانشگاهی هم نبودن با توجه به اون دستور العملی که داریم یک سری ضوابطی هستش بیشتر رو شغل اولیه ها مطرح هست، میتونن در این سامانه ثبت نام کنن و عرضم به خدمت شما اینجا دیگه حداقل 30% از حداقل دستمزدی که مصوب شورای عالی اشتغال شده از سوی دولت به جای کارفرما به کارجو پرداخت خواهد شد.
چه تأثیری داره روی رفتار استخدامی بنگاه ها؟
بله؟
چه تأثیری داره چنین پرداختی توی رفتار استخدامی کارگاه ها؟
قطعاً کارگاه های ما بخشی از هزینه های بنگاه مربوط به هزینه های نیروی کاره، و بنگاه با کاهش حداقل 20-30% سهم این هزینه نیروی کاری که از طریق یک نوع مشوق محسوب میشه و معافیت محسوب میشه تمایل بیشتری به جذب نیروی کار خواهد داشت و بخشی از هزینه های بنگاه هم از این طرف کاهش پیدا میکنه. و نکته بعدی و مهمتر این هم هستش که این یه ارتباط دو سویه‌ای بین آن چیزی که نیروی کاری که فارغ التحصیل دانشگاهی هست یک مراوده دو طرفه ایجاد میشه، بخشی از تخصص و اون به یک نوعی عرض کنم خدمت شما آن چیزی که در دانشگاه آموخته منتقل میشه به سمت کارگاه و برعکس، و برعکس این اتفاق میفته. یعنی یک سود دو طرفه هم برای کارفرما خواهد داشت و هم برای کارجو به فارغ التحصیل دانشگاهی هست.
بسیار خب، اگر خیلی خلاصه بخوام بپرسم، تمرکزتون برای اجرای این کار در شهرستان ها چه مزیت هایی رو داره آقای حسین پور؟ و آیا اینم اضافه کنم که زیرساخت جذب نیروی متخصص در این مناطق یعنی شهرستان ها فراهمه؟
همین عرض کنم برای ما، چون در مناطق محروم از لحاظ کارگاه همون تعدادش کم هست و احتمال این که جذب نیروی کار جدید اتفاق نیفته در همون شهرستان
زیاده،
این امکان برای بنگاه وجود داره که در شهرستان مجاورش هم ثبت نام کنه ولی کارجویی رو بگیره از شهرستان منطقه محروم.
بسیار خوب،
این امکان فراهم شد.
خب اینم بپرسم که با توجه به اینکه سهم 40% بیکاری دانش آموختگان مطرح هست، سقف 5000 نفر تا چقدر و واقعا تا چه اندازه متناسبه با عمق چنین مسئله
ای؟ ما در این دو تا طرح میشه 10000 نفر. خب یعنی 5000 نفر برای کارورزی و مشوق بیمه و 5000 نفر هم برای یارانه دستمزد امسال هدف گذاری کردیم. واقعیت با توجه به منابع بودجه‌ای، چون بحث منابع بودجه‌ایه که باید از طرف دولت به یا تامین اجتماعی پرداخت بشه یا از طرف در مشوق بیمه و یا بخشی از هزینه دستمزد باید از طرف دولت به نیروی کار پرداخت بشه به جای کارفرما، پس منابع هزینه‌ای که بودجه‌ای که نیازمند بوده که امسال برای سال 1404 تامین اعتبار شده تا سقف 10000 نفر. امیدواریم که با ثبت نام بیشتر و بتونیم برای سال آینده منابع بودجه بیشتری رو بگیریم که بتونیم بخش دیگه ای از اون دغدغه بیکارانی که خصوصا جامعه فارغ التحصیل دانشگاهیمون رو از طریق این دو تا طرح به یک نوعی رفع کنیم ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که منابع یارانه‌ای محدود نشن و اولویت با ادامه چنین طرح‌هایی باشه. و البته یه سمت دیگر هم بسیار معتقدن که باید ساختار آموزش و مهارت آموزی هم اصلاح بشه.
بله بله، این هم در کنار، یعنی یک پکیجی که بله یه بسته هستش که ما هم علاوه بر بحثای مشوق، بحثای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی رو هم باید متناسب با نیاز بازار کار در نظر بگیریم که از طریق فنی حرفه‌ای، از طریق دانشگاه های کشور باید این قضیه به یک نحوی باشه که بعد از اینکه دانشجو فارغ التحصیل میشه از دانشگاه، مهارت های لازم رو کسب کنه که بتونه به راحتی وارد بازار کار بشه. از این طرف هم محیط فضای کسب و کارمون هم انشالله به یک نحوی بشه که بنگاه ها بتونن به راحتی و تمایل بیشتری به جذب نیروی کار جدید داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از سوزتون آقای حسین پور، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار. شب خوبی داشته باشید.
همچنین شب شما خوش
باشید. قربانتون، خداحافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب بسیار خوب، گفته بودیم و البته وعده کرده بودیم، شما هم خواسته بودید که در ارتباط با شب یلدا، تنظیم بازار، بودن کالا بند کافی، کالایی با کیفیت و کاملا قابل استفاده به خصوص در حوزه آجیل و تنقلات مربوط به شب چله، بسیار میپرسن که واقعا چگونه میشه مطمئن بود که این کالا درجه یک باشه، مونده نباشه و یا کیفیت مناسبی داشته باشه که با سلامت شهروندان بازی نکنه و در این حال به موقع به دست بیاد، قابل خریدن باشه، با جیب مردم هم یه آشنایی و انس و دوستی داشته باشه، یعنی واقعا دست برسه برای خریدش. همه اینها با توجه به نوسانات ارزی و افزایش بهای مواد اولیه و گرانی هایی که حالا شاهدش هستیم و نرخ تورم بالای بسیاری از این اقلام، سبب مصاحبه شد بار دیگر با سخنگوی اتاق اصناف و از اعضای هیئت مدیره این اتاق آقای امیدوار که بیشتر به ما خواهند گفت در این هنگام که ساعت 9:38 غروب ما در تهران نشون میده در یک شنبه 23 آذر ماه. آقای امیدوار سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جان خیرخوا، همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان برنامه خوب و پویای شما در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. بفهمید که تفکیک گرانی و گرانفروشی ما با هم امروز هم مفصل صحبت کردیم.
آره.
چقدر این قابل تشخیصه و نظامات صنفی به نظرم کاملا امروز به خصوص میتونه این رو روشن کنه از نظر تارنماها، اعلام قیمتها، نشانه فروشگاه‌های معتبر، نوع بسته‌بندی، وزن مطلوب، کیفیت، تاریخ به دست آمدن محصول و و خیلی چیزهای دیگه. ولی واقعا چطور میشه گرانی از گرانفروشی فهمید؟
من جان فیخو در ابتدا یک اصل اساسی در حوزه اقتصاد رو که همه لااقل بهش اعتقاد دارن، مبنی بر این که زمانی ما میتونیم در مورد گرانی و گرانفروشی و یا قیمت که یک مؤلفه در واقع واقعی در همه این در واقع بحث‌ها هست صحبت بکنیم، اینه که ما نظام عرضه و تقاضای درستی داشته باشیم. این یه چیزی که در بسیاری از برنامه‌ها گفته شده. در بحث گرانی‌ها هم در شب‌های یلدا، شب‌های عید و یا موارد این چنین به واسطه اینکه مردم تقاضای بیشتری دارن برای خرید اون محصول یا کالایی که مربوط به در واقع اون فصل یا اون شب هست. مثلا شما بارها دیدید که گشت‌های مختلف و بازرسی‌هایی رو در مهر ماه در شروع فصل در واقع پاییز و برای آغاز مدارس ایجاد میشه، واسه اینکه تقاضا بسیار زیاد است. در شب‌های عید همینطور، شب یلدا هم به واسطه اون درخواست مردم به واسطه میوه‌های مربوط به شب یلدا و آجیل، مواد غذایی، پروتئینی و یا گل و همینطور گل‌های تزیینی. خب زمانی که اگه عرضه درستی در بازار نباشه و به خاطر اینکه ما تقاضا رو همچنان داریم، خب ما یه افزایش قیمتی رو داریم. تمام تلاش مجموعه اتاق اصناف به واسه اینکه ما فقط توزیع کننده هستیم، ما در بازار جنس رو میگیریم بر اساس فاکتور، بر اساس اون مبلغی که برای ما قید شده به واسطه یه سودی که باید قاضی قانونی بگیریم، خب بر روی جنس میشه میفروشیم. حالا بعضا کم فروشی، تقلب، گران فروشی ها هم اتفاق میفته یا عدم ارائه فاکتور. و اینجا خب ما اگر بخوایم واقعا بر روی مؤلفه گرانی صحبت بکنیم، شکی نیست که بارها خب خود آقای رئیس جمهور هم گفتن گرانی رو دولت ایجاد میکنه به واسطه ایجاد تورم، افزایش قیمتی که ما در حوزه ارز داریم، بی‌ثباتی که داریم. اینا همه باعث میشه که شما اجناسی رو که در حوزه های تولید هست با مواد اولیه متفاوت شما تهیه میکنی، تولید کنندگان افزایش قیمت رو دارن. ما در حوزه بازار این رو به ذرف قاطعی میگم، واحد صنفی هر چقدر جنس گرونتر باشه، چون قدرت خرید مردم پایینتر میاد، چون به حساب در واقع خریدار کمتر میشه، به ضرر ماست. ما به دنبال این هستیم که جنس رو بتونیم با قیمت مناسبتر و به حساب در واقع در تیراژ بالاتر بفروشیم تا تولید به حساب در واقع تولید ثروت یا مبلغ سود رو داشته باشیم. خب این روزها هم به واسطه شب یلدا طرح‌های نظارتی خاصی رو به تمام کشور ابلاغ شده مبنی بر نظارت بر بازار، ولی خب ما خودمون میدونیم که گرونی رو در بازار داریم. همونطور که ما در برنامه مختلف هم با شما صحبت کردیم، در حوزه آجیل قیمت انار و مواردی که حتی به شب عید هم شب یلدا هم مربوط نیستن، مثل تخم مرغ، گوشت و موارد دیگه، که درخواست ما این است که در این شرایط هر چقدر دوستان در حوزه جهاد کشاورزی که در حوزه کالای اساسی هستن و یا در نهایت دولت بتونه عرضه رو در بازار داشته باشه، ما در حوزه مدیریت تقاضا و برای مردم سعی میکنیم که بهترین خدمت رو بدیم. هر چقدر من صبح در برنامه هم به شما گفتم، واقعا اگر ما بتونیم رقابت رو جایگزین واسه نظارت ها بکنیم و اون هزینه و اون انرژی که میذاریم برای نظارت ها در بازار، جریمه ها، بیایم به سمت این بریم که ما بتونیم رقابت رو ایجاد بکنیم در یک اقتصاد پویا و روان، ما بتونیم ثبات ارز رو داشته باشیم، تورم رو نداشته باشیم.
این چیزی که حالا به شما ازش انتظار دارید ما هم داریم، یعنی امیدوارم که به یک نقطه واحد برسیم.
چیزش نیست متوجهش یا
نه 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 اساسا اینو که به کل اقتصاد برمیگرده. آره. اینو همه قبول داریم. آره. ولی واقعیتش اینه که همه میدونیم که ممکنه که همین الان آنچه رو که دلمون میخواد نشود. تکلیف چیست؟ ما مقدوراتی داریم و امکاناتی که بیشتر اون رو میشناسیم، از جمله صحبت مشاور کردن بنکداران، از جمله قابلیت بسته‌بندی توسط شرکت‌های خصوصی بسته‌بندی، از جمله درج قیمت و تاریخ تولید و تاریخ مصرف، از جمله مرجع این آجیل و تنقلات که داخلی است، خارجی است. ببینید اینا که دیگه شدنی است، اصول اولیه شما استاد من هستید. چطور میتونن مردم در حالا بگم دیگه پایان سال میلادی 2025 انقریب چش به هم بذاریم، 96 روز دیگه سال جدید خورشیدی هم خواهد بود، به نظر میاد که از ما حرفه‌گری رو میخواد، یعنی جامعه از اصناف هم همین رو میخواد.
بله. خب جناب خیخان، یاد کنید در همین حوزه بسته‌بندی شما اگر مواد اولیه که مربوط به بسته‌بندی رو در 3 ماه گذشته بیاید آمار رو بگید، شاید در حدود 100% افزایش قیمت باشه.
ببینید باز من با شما میخوام بگم هم نظرم، ولی من دلم میخواد میخوام بگم که ما میخوایم که آجیل فاسد گیرمون نیاد، گیرونم نباشه.
بله. ببینید من اول که دارم از مردم خواهش میکنم، چون این روزها مراجعات متعددی به اتاقهای اصناف ما در سراسر کشور شده مبنی بر کلاهبرداری ها، تخفیفات ویژه شب یلدا، یه تخفیفات نامتعارف. من خواهشم اینه که اول چون دیگه داره زیاد میشه، در فضای مجازی لینک هایی که مربوط به تخفیفات ویژه در حوزه شب یلدا هست رو در واقع روش باز نکن تا اتفاقات بعدی نیفته. ولی ببینید وظیفه ما در حوزه اصناف اینه که این رو قول رو به مردم میدیم که قطعا در این شبا با فروش های فوق‌العاده، ببینید شیوه نامی که به تمام اتاقهای اصناف ابلاغ شده، تمامی واردهای صنفی در این حوزه هایی که عرض کردم مربوط به شب یلدا هست، اجازه به این رو گرفتم و خوبم داره رو این کار میکنه به عنوان جشنواره روا فروش شب یلدا. تخفیفات ویژه 15-20% رو اتحادیه مجاب کردن برای اینکه بتونن سرویس و خدمات خوبی رو بدن. همه روز صبح ها و بعد از ظهرها ما گشت هایی رو داریم در کنار دوستان بهداشت، به واسطه اینکه در حوزه مواد غذایی و پروتئینی و یا آجیل خشکباری که واقعا حالا ما در حوزه فله خیلی کمتر، در حوزه بسته‌بندی شاید تاریخ و مواد دیگه باشه که نظارت بکنن، ما در این حوزه تمام تلاشمون رو میکنیم که به صورت در وفور کالا، این رو به جرأت دارم میگم، شما هرچند که واحدهای صنفی ما خیلی گله دارن که خرید مردم کمه، حق هم دارن چون جنس گرون شده، قدرت خرید مردم کمتر شده، بازخوردی که تو این دو سه روز اخیر گرفتیم گله از این دارن که نسبت به سال قبل فروششون کمتره و ولی به طور قاطع میگم که جنس در بازار فراوان هست با قیمت های مختلف و درجه بندی های مختلف و قطعا زمانی که به حساب در واقع این نظارت ها رو داشته باشیم هم از نظر قیمتی هم از نظر بهداشتی این قول رو میدیم که مردم خیالشون راحت باشه.
مردم اگر بخوان که شکوه ای رو یا اشکالی رو منعکس بکنن به کجا میتونن بدون دخالت و سلیقه این کار بکنن؟ خیلی کوتاه.
بله، با شماره تلفن 124 در سراسر کشور میتونن تماس بگیرن، صدا ضبط میشه و به حساب در واقع بازرسی به اون واحد صنفی تخلف رو هم که مردم به حساب عرض میکنن قطعا پیگیری خواهد شد و انشالله که بتونیم در این روزها خدمات ویژه‌ای بدیم. ولی جناب خیفه از تای دلمون میگیم ما هم ناراحت از این هستیم که متأسفانه با توجه به این شرایط قیمت گرونتری داده میشه به حساب در واقع، ولی تمام تلاش هست که با جشنواره با برگزاری به حساب در واقع فروش های فوق العاده قیمت پایین تری رو بدیم، فقط صرفا به واسطه اینکه هر چقدر
انشالله. بیشتر بشه انشالله. بیشتر. امیدوارم که بازار و اصناف در این حوزه با انصاف تاریخی که با خلق و خوی مردم مدارانه همواره اونها رو میشناسیم. بچه های ما تو کوچه محلات همه ما اینجوری بزرگ شدیم که تو گوش ما همونطور که حدیث و روایات و نقل و داستان غیر خوندن گفتن که همواره کاسب حبیب خداست، بنابراین این که خداوند رو دوست داره دلایلی داره دیگه، مهمترینش مدارای با مردم و رعایت احوال مردمه. امیدوارم که این چراغ و زرق و برق ها و غیر و زالک ما رو از راه درستی که بوده منحرف نکنه و انشالله بتونیم مردم خدمت کنیم و یلدا یادمون نره به خاطر گرونی. خیلی متشکرم،
ممنونم،
انشالله موفق باشید. خواهش میکنم، شبتون بخیر،
خدا
خب بریم سراغ سیگار. بانو سیگار قرار نیست رفتیم سراغ سیگار. سیگار رو توصیه کنیم بکشیدن و توصیه میکنیم سیگار رو اگر هم میکشید به خاطر سلامتی خودتون، اطرافیانتون و حتی محیط زیست همین الان خاموش کنید و خواهش میکنیم که تسیگارتون رو نه از ماشین 500 میلیونی نه از ماشین 5 میلیارده بیرون نندازید. واقعا این یه داستانیه برای ما، حالا دیگه همه چیز پیداست دیگه، حالا اگه حساب چشه همچنگی رو نمی کنید حساب آسمان رو بکنید که ممکنه که از اون بالا ببینید و این هم هست، در حالی که خانم آقایان بیش از 70% نیاز بازار دخانیات کشور سولید داخل تأمین میشه، سهم بالای قاچاق به ویژه در حوزه سیگارهای الکترونیکی و حرارتی عملا تعادل بازار رو به هم زده. آقای تاجدار رئیس انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی هستن که بیشتر ازشون خواهیم شنید که چرا باید شاهد چنین وضعیتی باشیم و وقتی 27% بازار از سیگار قاچاق پر هستش میشه گفت سیاست های کنترلی درست انجام میشن یا اینکه واقعا اولا شکست خوردن. آیت الله حجاج سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد در خدمت شما.
بیشتر بشنویم از شما، اشاره کردم.
الو ببخشید من صدای شما ضعیف دارم.
آیت الله حجاج صدای من میشنوی؟
بله.
سوال منو شنیدین شما؟
نه متاسفم.
اشاره کردم وقتی 27% بازار سیگار قاچاقه، میشه گفت سیاست‌های کنترلی این بازار عملا شکست خورده؟
عرض کنم خدمتتون که ما برآورد مصرفی که داریم تو کشور حدود 100 میلیارد نخ سالانه است که حدود 8 ماهه 67 میلیارد نخ باید سیگار در کشور به صورت قانونی تولید بشه. آنچه که ما تولید کردیم تو این 8 ماه 48 میلیارد نخ بوده، چون ما نه واردات داریم نه اون میزان قابل توجه صادرات. پس آنچه که تفاضل این دوتا از مواد غیر رسمی و به صورت قاچاق داره تامین میشه.
چرا نمیشه کنترلش کرد؟
عرض کنم خب الان تولید کننده داخلی علاوه بر عوارض و مالیاتی که بابت واردات مواد اولیه داره پرداخت میکنه، حدود 60-70% قیمت تمام شده کالاش رو داره عوارض و مالیات پرداخت میکنه. یعنی اگر من مثال بزنم که راحت تر قابل درک باشه، یعنی اگه من قیمت تمام شده کالام بدون عوارض و مالیات 10 میلیون تومان باشه، حدود 6 میلیون تومان تا 7 میلیون تومان عوارض مالیاتی که به این قیمت اضافه میشه و به حساب خزانه دولت وارد میشه. خب طبیعیه که این عدد و رقم با توجه به اینکه ما مواد اولیه هم که وارد کشور میکنیم هم عوارض مالیات زیادی بابت این مواد اولیه داریم پرداخت میکنیم، هم به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاده هزینه لوجستیک واردات مواد اولیه حدود 50 سنت تو هر کیلوگرم بر ما فقط لوجستیکش هزینه داره. برخی از مواد اولیه هم که نمیتونیم به صورت مستقیم از تامین کننده‌های خارجی عین فیلتر اسیدات سلولوز بخریم، این رو حداقل با 20% قیمت بالاتر تامین میکنیم. جمعی این ارقامی که عرض کردم باعث میشه که قیمت تمام شده کالای ما نسبت به مشابه قاچاقش خب خیلی بالاتر قرار بگیره و این فاصله قیمتی به لحاظ اقتصادی قاچاق رو به صرفه کرده و این سهمی که عرض کردم داره در اختیار کالای قاچاق قرار میگیره. و هر سال که ما میگذریم، هر سالی که ما داریم از قانون برنامه ارزش افزوده عبور میکنیم و جلوتر میریم، 5% به این مالیات ها اضافه میشه و 15% به مالیات نخی هم اضافه میشه. مجموع این مالیات ها هر سال شرایط تولید رو سخت‌تر میکنه و بازار رو در اختیار کالای قاچاق قرار میده و این سهم هر سال برای کالای قاچاق افزایش پیدا میکنه.
عملا باید گفت این مالیات عوارض مصرف رو تو ایران پایین نیاورده، قاچاق رو تقویت کرده.
قاچاق رو جایگزین کرده. علاوه بر اون من یه آمار نگران کننده دیگه عرض کنم. ما تو حوزه تنباکو مؤثر حدود 12,000 تن مصرف سالانه مونه. برآورد اون 12,000 تن که 8 ماهش میشه 8,000 تن. ما میزانی که تولید کردیم تو این 8 ماه 527 تن بوده. یعنی ما 6.6% نیاز کشور رو تو این 8 ماه تولید کردیم و 93.4%ش به واسطه همین عوارض مالیاتی که عرض کردم وارد شده داره از مواد غیر رسمی به صورت قاچاق وارد میشه یا به صورت زیرزمینی داره در کشور تولید میشه و در اختیار بازار مصرف.
الان ورود گسترده و در حقیقت فروش گسترده سیگارهای الکترونیکی رو هم داریم. حالا ورودش از مواد غیر قانونی داره صورت میگیره. چه نهادی مسئول نظارت و کنترله؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید سیگارهای الکترونیکی و سیگارهای حرارتی که تقریبا دیگه تو دست خیلی از بچه‌ها و جوان‌ها و آدم‌های مسن و حتی پیرمردان دیده میشه، حتی یک نخش تو این کشور از مواد رسمی به صورت قانونی وارد نمیشه. وزارت بهداشت اعلام میکنه که این کالا کالای آسیب رسان جدید به سلامت، لذا من اجازه واردات کالای جدید آسیب رسان رو نمیدم. از اون طرف هم متاسفانه هیچ حوزه کنترلی وجود نداره. ما به هیچ عنوان نمیتونیم مرزهامون رو کنترل کنیم و به میزان بسیار بالا سیگارهای حرارتی و الکترونیکی از زوادی غیر رسمی وارد کشور میشه و به شدت داره توزیع میشه. شما همین الان کوچکترین سرچ رو توی اینترنت انجام بدید، حداقل 50 تا فروشگاه اینترنتی بالا میاد که سیگارهای الکترونیکی حرارتی رو به شما به صورت عرضه با پیک، یعنی شما پول رو وارد میکنید و پیک میاد در خونه شما به شما تحویل میده. و الان هم انقدر آشور شده که تبلیغاتش رو تو حوزه پیام کوتاه میبینید و شما هر چند روز یه پیام میاد که سیگار الکترونیکی ویپ پاد و انواع این سیگارها داره عرضه میشه. علاوه بر این سیگارها یه کیسه های نیکوتین هم از ماده غیرعادی به صورت قاچاق تهیدن داره وارد کشور میشه که کنار لوف میذارن و نیکوتینش جذب بدن میشه.
عجب.
این هم کامل داره از ماده غیرعادی به صورت قاچاق وارد میشه.
توی فروش جزش هم من فکر میکنم که اصناف و دستگاه دیگری مسئولن که میتونن برخورد کافی رو داشته باشن. اینم سوال مهمی است.
ببینید خب طبیعیه، ما اقلام متعددی وجود دارن که مجموعه اصناف ما با اون ادعاده کمی که دارن، مجموعه پلیس ما با این ظرفیت پایینی که وجود داره تو حوزه برخورد انتظامی طبیعتا نمیتونه به همه کالاها و با این گستردگی برسه.
بله.
ببینید ما باید راهکار اقتصادی برای مبارزه با قاچاق داشته باشیم، راهکار امنیتی انتظامی و بگیروبندی کاتالیزوره، کمک کننده است که شما زودتر اون راهکار اقتصادی به نتیجه برسه. یعنی اساسا موضوع مبارزه با قاچاق با بگیروبند حل نمیشه و حتما باید در کنار کنارش وجود داشته باشه.
آقای تاجر یه بار دیگه فقط عدد مصرف سیگار رو بگه.
حدود 100 میلیارد نخ.
100 میلیارد نخ در ایران داره مصرف میشه. و چه تعدادش تولید؟ آره دیگه 70 درصدش رو بگیم تولید داخل ایران هست. حدود 30 درصدش وارداتیه.
از مواد غیر رسمی
غیر رسمی. بسیار خوب. خیلی ممنون از توضیحاتتون. متاسفیم از این همه مصرف، چرا که دانش و آگاهی بسیار بالای میانه همه مردم وجود داره درباره مضرات سیگار. برای این چه دلیل بیاریم تفننی است، چه من مدت ها می کشیدم اینها، خسارات اقتصادی اون رو در کنار خسارات های مربوط به سلامت و بهداشت فردی عمومی جدی باید بگیریم. این دوتا کفه هر دو واقعا نمیدونم بگم کدوم سنگین تره، هر دوش مهمن و خسارت دارن. متشکرم آقای تاجدار، رئیس انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی. خب خیلی متشکرم از همراهی یکایی که شما شنوندگان، بسیار ممنونم که رادیو اقتصاد رو وقت برای صرف کردید و به خصوص این برنامه رو به تهیه کننده که همکارم خانم الهام مصطفی شنیدید و امیدوارم که پسندیده باشید. تلاش ما اینه که این صدا صدای شما باشه، انعکاس و تنین صوت خواوی اندیشه شما شنوندگان و نظر و نقدتون رو منعکس بکنیم. ممنونم از 915-1842 گفتن بپرسید چه کسانی خود رو 5 میلیاردی کردن و 936-0700 گفتن بنز در ترکیه 500 میلیون تومان هست و بسیاری از شنوندگان دیگه ما از جمله آقای سبیانی، آقای کامیاب از کرمان و بسیاری دیگر از جمله 912-92-10-915-1842-930-38. شب بخیر.
فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی